صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام به شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرامی، شبتون بخیر باشه و امیدوارم هر کجا که هستید روزتون بخیر باشه، عصرتون بخیر. خلاصه خیلی ها در جای جای دنیا دارن برنامه زنده زمزم احکام رو میبینن از شبکه جهانی ولایت و ما هم با افتخار در خدمتون هستیم. به اونایی هم که از طریق اینترنت ولایت تیوی دارن برنامه ما رو میبینن هم سلام عرض میکنم و حتی کسانی که تکرار برنامه ما رو قرار هست ببینن به اونها هم پیشا پیش سلام میکنم. در شب نهم ربیع الاول هستیم و حالا اون چیزی که دیگه مرسوم هست آغاز امامت حضرت بقیت الله. خدمت شما عزیزان و خدمت اون وجود مقدس تبریک عرض میکنم. انشالله که رهرو و حقیقی باشیم. با کارشناس مدرس و محقق و پژوهشگر عزیزمون حجت الاسلام المسلمین وحید پور مثل هفته‌های گذشته همراه هستیم. حضور عرض سلام داریم، شب بخیر، خیلی خوش اومدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور همه شما خوبان عزیزان از صمیم جان و دل، بینندگان این برنامه داخل کشور، فراتر از مرزها، و براتون آرزوی شادمانی، شادکامی، دلی خوش، تنی سالم، انشالله همه چیز خیر دنیا و آخرت داریم. و به قول آی سوری تبریک و تهنیت هم داریم. خب البته امروز شهادت امام عسکری ولی تمام شد.
بله،
یعنی 2 ماه و 8 روز تقریبا. خب ایام عزاداری بود ولی دیگه باید این رو ما بدونیم که همه دین اشک و ماتم و گریه نیست. دین شادی داره، عزا هم داره همینطوره و انشالله عروسی ها به راه باشه، انشالله و جوان ها برن خانه بخت. و ما هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم آغاز امامت و ولایت حضرت بقیت الله ارواحهن افدا. در هر صورت دیگه ایام شادمانی اهل بیت هست و
بله،
حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار. راه های ارتباطی ما زیر نویس دوستان خوب، میتونید به ما زنگ بزنید، توی واتساپ پیام بفرستید یا توی تلگرام و سوال شرعیتون رو بپرسید. اگه دوست دارید هزینه تلفن براتون نیفته از طریق واتساپ به ما تماس بگیرید، به ما زنگ بزنید، تماس صوتی البته، ای کاش تماس تصویری هم میشد، حالا تماس صوتی بگیرید، به ما زنگ بزنید، سوال شرعی خودتون رو بپرسید و نکاتی که دوست دارید یاد بگیرید و باش همراه بشید. خب استاد وحید پور اجازه است ما سوال اولمون رو مطرح بکنیم. در ضمن ما به احکام شرعی دوستان عزیز بیننده پاسخ میدیم. این نکته یه بعضی دوستان زنگ میزنن فلسفه احکام میپرسن یا مباحث اعتقادی و اینها میپرسن. خب ما بیشتر روی کرده نسبت به احکام داریم با حضور استاد وحید پور. گفتن با عرض سلام و خسته نباشید، چند وقت پیش منزلی را رهن کردم و آقایی که منزل رو به من رهن دادن گفتن که من 50 میلیون رهن میگیرم و شما هیچ اجاره‌ای نمیخواهید، نیاز نیست که بدهید. حضور وحید پور بفرمایید آیا این رهن درست است یا خیر؟
این اصلا کلمه رهن رو ما نباید به کار ببریم. رهن یعنی گرو گذاشتن، اصلا جای رهن اینجا نیست. شما خانه اجاره میکنید، اجاره یه قرارداد خاصه برای خودش و اصطلاحا میگن پول پیش، منتها حقیقت پول پیش قرضه. اینو ما باید بدونیم، قرض الحسنه است، یعنی مستاجر به مالک قرض میدهد، رهن نیست، میگه پول رهن بده شما. خب پس این دو نکته، یک این که اصلا اینجا رهن نیست، اون پولی هم که میدیم قرض الحسنه است. نکته بعدی این که قرارداد باید به این شکل تنظیم بشه، یعنی صاحبخونه بگه که من خانه رو به مدت یک سال به شما اجاره میدهم به ماهی فلان مقدار. باید یه چیزی باشه، نمیشه که هیچ چی ندی شما، چه اجاره ای که من هیچ چی ندم. بله. برم تو خونه مردم بشینم بدون اینکه چیزی بدم، اون پولی هم که دادم قرض الحسنه است که پس میگیرم، با که میخوام برم پس میگیرم، پس چی به صاحبخونه میدید؟ پس این نیست، قرض الحسنه باید باشه، درست، اجاره هم باید باشه، هر دو با هم، و قرارداد اینجوری تنظیم میشه. این جانب با این مشخصات خانه خودم را با این مشخصات یک ساله اجاره میدهم، مثلا به آقای سوری به ماهی 50,000 تومان، 50,000 اب نداره، 100,000 تومان اب نداره، منتها به شرط اینکه مستاجر به بنده مبلغ مثلا 50,000,000 تومان یک ساله قرض بدهد. این قرارداد صحیح اجاره است که پول پیشه، یعنی قرض الحسنه است، رهنم واژه‌ای که به کار می‌بریم، واژه رهن واژه صحیحی نیست.
نیست. بله، بسیار خوب. سپاسگزار. از همین اول برنامه میتونید به ما زنگ بزنید. دوستان خوب، نذارید سوال شرعیتون بمونه آخر برنامه که ما هم شرمنده بشیم نتونیم به شما پاسخ بدیم. تلفن اول رو بچه‌ها برامون وصل بکنید، سرکار خانم فاطمه از آذربایجان که همیشه هم به ما زنگ میزنند و ما هم ارادت ویژه داریم خدمتشون. خانم فاطمه سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم. به استادم سلام میگم. سوال داشتم درباره قبله. ما کرایه رفتیم و فکر نمی‌کردم که کسانی دور برمون نماز بخونه. در خونه با قبله ما قبله رو پیدا کردیم، چند ماه نماز خوندیم اونور، بعد شک کردیم که شاید قبله را درست پیدا نکردیم. بعد به عالمی زنگ زدم، ایشون توضیح داد که اینجوری قبله را پیدا کن، مثلا روی دریا، روی دریا باش، اینجا قبله است. بعد چند ماه اونور نماز خوندیم، جوریه که اول به گوشه یک نماز خوندیم، الان عوض شد به گوشه دوم خونه نماز میخونیم. بعد معلوم شد که همسایه‌مون نماز میخونه، ازش قبله رو پرسیدیم، گفت که به گوشه سوم است در واقع قبله. الان عوض شدیم اونجا. سوالم اینه که قبلا که به گوشه اول و دوم نماز میخوندیم، اون نماز ها قضا داره یا نه، باطله یا نه؟
چشم.
سوال هست های سوری جانه. الان که شما نماز میخونید، اون دو جایی که قبلا نماز رو خوندید فهمیدید اشتباهی، چقدر با الان فرق داره؟ چند درجه؟
اولیش 180 درجه، دومیش 90 درجه.
180 درجه یعنی کاملا برعکس؟
بله،
کاملا برعکس.
قبله دوم در واقع نزدیکتر شدن. خب
استاد، اما من به قبله یقین ندارم و مسجدی قبری نیست که من پیدا کنم که چجوری قبله
یقین ندارید، ولی
هم اشتباه.
ولی احتمالتون قویه دیگه، درسته؟
ندارم. بله، دو نفر نماز که میخونه همسایه ایشون نشون دادن که اینجوری نماز میخونه.
چشم، به سوالتون پاسخ میدیم. فاطمه خانم، شما از کدام شهر کشور آذربایجان تماس میگیرید؟
از باکو.
از باکو. شما اصالتا ایرانی هستید یا آذربایجانی؟
نه، آذربایجان هستم.
فارسی رو ولی خوب صحبت میکنید.
متشکرم.
خواهش میکنم. خب خدا نگهدار، انشالله برنامه‌های بعدی هم منتظرتون هستیم که به ما زنگ بزنید. خدا نگهدارتون باشه. فارسی رو خوب صحبت میکنه فاطمه خانم از باکوی آذربایجان. خب آقای کامیاب از تهران به شما سلام میکنم، شب بخیر.
سلام سلام علیکم، خسته نباشید قربان.
و علیکم السلام، بفرمایید.
من یه سوال از آقای داشتم، خواستم بگم ما آخر نفهمیدیم، چون ما بچه روستا بودیم، چندی سال دیگه اومدیم شهر و خست برگشتم دیگه نداریم، ولی با این حال یه موقعی مثلا برای گردش برمیگردم و محلمون یه روز دو روز هستی. از یه چند تلیه آقای اون روحانی که سوال کردن میگن نه شما باید نمازتون اینجا دولت بخونه چون وطنتونه، چون زادگاهتونه، و خیلی هم میگن نه چون شما خلط برگشت ندارید و شکست بخونید. حالا میخواستم نمازه ها چه دست بریم و تشکر.
چشم، خواهش میکنم، خدا نگهدار، خدا حافظ شما، خدا نگهدار. خب سرکار خانم مجیدی از آلمان، بچه ها؟ بله از آلمان به شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم آقای سوریه، سلام با آقا وایتبور.
بله که سلام و رحمت الله،
سپاسگزارم. خانم مجیدی بفرمایید.
یه سوال داشتم، یک خاطرم هر چیزی که ما میگیم این کار اسلامیه بکن، میگه در کجای قرآن گفته. الان سیغه رو میگه در کجای قرآن آمده برای مردم سیغه بکنه. یعنی میخوام از آقا بپرسم.
عرض موقت منظورتونه؟
عرض موقت دیگه.
بله بله آره، همین موقت.
در واقع من
سوره شو بگو، آیه شو بگه، یعنی میگم چی.
چشم. سپاس
کذارم.
خانم مجیدی از کدوم شهر هستید؟
از بلینفیلد.
خیلی خوب، سپاسگزار، ممنونم. انشالله برنامه بعدی باز هم با ما باشید، در طول این برنامه هم باشید. خدا نگهدار.
ممنون، تشکر.
خدا نگهدار، خدا حافظ شما. خب جناب آقای حسین زاده از سوئیس سلام به شما، و باید بگم بعد از ظهرتون بخیر در سوئیس.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمند
سلام خدمت شما و جناب آقای وایتبور.
علیکم السلام و رحمت الله
و بینندگان عزیزتون. یه سوالی برام پیش اومده. اینجا یه موقعی هستش که نماز جماعت برگزار میشه، تو این سامانهایی که میگیرن دوستان هستن میستن امام جماعت میشن، اینا در رکعت دوم سوره دیگه ای رو میخونن به جای سوره قل هو الله احد. این یه بار من شنیدم که فرمودین که باطل نماز باید در رکعت دوم باید قل هو الله احد خونده بشه، سوره اخلاص. بخواستم اینم که این به چه صورت است. و یه سوال دیگه هم داشتم از خدمتتون که اون دوستان عزیزی که اون خانما و آقایون عزیزی که پول مشکل مالی دارن میان میگن آقا مثلا من قرض میخوام مثلا دو هفته یا یک ماه بهتون بر میگردونم، ولی خب متاسفانه خیلی طول میکشه، مدت طولانی میشه، اون لحاظ شرعی اشکال داره یا نه؟ و اون باعث میشه که آدم دیگه کاری هم از دستش میاد دیگه انجام نده، به هیچ کسی اعتبار نکنه اینطوری.
بله
میخواستم توضیح بدین. خیلی ممنون از زحماتتون، روز خوبی داشته باشین.
خواهش میکنم، شما هم روز خوب و شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار، خدا حافظ. خب تلفن ها خیلی زیاده، علت شما آی وایتبور این که مردم الان خیلی تلفن میزنن، حالا هم این روتین بودن برنامه است و هم این که برنامه داره تایمی پخش میشه که اغلب هم در کشورمون مردم دیگه الان خونه هستن، خانواده همه کنار همن، و هم در کشورهای دیگه مردم از سر کارشون برگشتن، یعنی در به ویژه در اروپا برگشتند و با برنامه همراه هستن. انشاءالله برای فصلهای بعدی هم یه چنین تدبیری اندیشیده بشه. خب بریم سراغ پاسخ دادن. خانم فاطمه از آذربایجان رو به قبله سوال پرسیدن.
عرض شد که ما یه قانونی داریم و اون این است که اگر کسی واقعا فکر میکرد قبله به یک سمتیست، یا حالا یقین داشت یا اگر یقینم نداشت گمان قوی داشت، خوند بعد از نماز، مدتی که خوند و بعد از نماز متوجه شد که قبله این نبوده، قانون اینه، قاعده شرعی اینه، ما باید ببینیم چقدر انحراف از قبله داشته. دیدید من سوال کردم دیگه.
آره.
اگر من اینجوری میکنم، چال استیمینو بذاریم 90 درجه.
آره.
درسته این قبله باشه، بین این مقدار، بین 90 درجه، یعنی بفرمایید 10 درجه، 15 درجه، 20 تا، 30 تا، 40 تا، 45 تا، 50 تا،
این مقدار اگر تفاوت بوده، چه به این سمت چه به این سمت، یعنی 90 درجه از این سمت 90 درجه هم از این سمت، اگر انحراف از قبله داشته و نمیدونسته، نمازی که خونده اشکالی نداره و قضا ندارد. ولی بیشتر از این ندیگه. مثلا ایشون فرمودن دیگه دوبار قبله عوض کردن، الان بار سومه. مثلا بار اولی که قبله رو خوندن بعد متوجه شدن اشتباهه، الان فهمیدن اون نمازایی که خوندن اصلا 180 درجه، یعنی کاملا نقطه مقابل، یعنی الان اینجوری دارن میخونن، اون سابق چجوری میخوندن، یعنی پشت به قبله میخونده. 180 درجه معناش پشت به قبله است. پشت به قبله نماز باطله ولو نمیدونسته، بنابراین اونایی که پشت به قبله خونده باید اونا رو قضا کنه. ولی اونایی که ایشون میگه 90 درجه تا 90 درجه اگر خونده باشه تا 90 درجه اب نداره، اونو میگن قضا و اعاده نداره. اگر تا 90 درجه است، یعنی کمتر از 90 درجه است، یعنی به 90 درجه نمیرسه، چون از 90 درجه و بیشتر نیاز به قضا کردن داره، تا 90 درجه نیاز به قضا کردن نداره.
بله بسیار خوب.
تونستم توضیح بدم؟
آره توضیح شد. خوبی بود آقای وحیدپور. الان ایشون اون قبله اولی که این نفر بهشون گفته که اشتباه بوده، قبله دومی هم که یه نفر دیگه گفته اونم اشتباه بوده، ایشون یقین پیدا کرده نسبت به اون دوتا قبله؟
درسته. این بعد یقین که داشته الان میگه خطا بوده،
خب تأثیری نداره. نه. باید این نمازها رو قضا بکنه.
حرف کردم پشت به قبله قضا دارد، تا 90 درجه انحراف قضا ندارد.
بله بسیار خوب، شسته و رفته تر و تمیز. حالا خانم فاطمه خانم از آذربایجان باکو، اگه سوال دیگه بود پیامک بفرستید برای ما در واتساپ یا زنگ بزنید.
حالا اینم اضافه کنم، ایشون فرمودن الان که بار سوم من یقین ندارم،
گفتن دوتا از همسایه‌ها به همون بله. سمت.
ولی من سوال کردم گفتم احتمال قوی میدید؟ گفت بله همین کافیه، به شرطی که انشالله بعدش دوباره خطای این کشف نشه. بله.
فاطمه خانم الان یه سری اپلیکیشن هایی هست که جهتیاب قبله است، اونام به نظرم میتونه کمکتون بکنه. خب آقای کامیاب از تهران تماس گرفتن، گفتن از روستا اومدن به شهر.
بله.
هر از گاهی میرن برای سر بله. زدن تکلیف وطنشون.
ولی خب گفتنم که قصد برگشت من ندارم. خب این معلومه اعراض دیگه. حالا من نمیدونم چجوری ایشون سوال فهمیدن، بعضی گفتن نه شما وطنت زاد، درست زادگاهتون که هست خب این که معلومه، ولی انسان اگر از زادگاه خودش وطن اولی خودش اعراض کنه، اعراض هم همین است که خودش داره میگه، یعنی میگه من قصد برگشت ندارم، یعنی که برم اونجا دوباره بمونم زندگی کنم، نه نمیرم، من دیگه تو شهر دارم زندگی میکنم، ولی مرتب میرم اونجا، خلاصه سله ارحام میره، عیدی هست، تابستونی هست، ختمی هست، چه میدونم هر چی که هست داره میره خر میزنه، خب بره.
آره.
ولی نمازش شکست هست.
بله بسیار خوب، سپاسگزار. استاد بذار یه تلفن بشنویم از
بله.
امریکا زنگ زدن. محمد عزیز از امریکا به شما سلام عرض میکنم و روزتون بخیر.
سلام
محمد جان، بفرمایید سوال.
به حاج آقا وحیدپور و جناب آقای سوری سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ان شاء الله حال خوب.
ممنون، متشکر. سالم باشید ان شاء الله.
سوالی که هست اینه که ما یک کاری هست کار انجام میدیم و در ازاش یه حقوق میدیم، بعد کار دومی مثل مثلا فروش اتومبیل و غیره و زالک باز انجام میدیم و در ازایش سودی دریافت میکنیم. حالا سوال اینجاست که برای خمس این
محمد جان، خب ارتباطتون قطع شد با محمد، بچه ها تلاش بکنن دوباره باشون تماس بگیرن. زمزم احکام رو دارید میبینید از شبکه جهانی ولایت، به صورت زنده و مستقیم در خدمتون هستیم. محمد سلام به شما. محمد جان مجددن سلام. آقا محمد از آمریکا، بچه ارتباط قطع شد. حالا ارتباط های اینترنتی و واتساپی این مشکل رو هم دارن دیگه. اگه بخواید از طریق واتساپ و اینترنتی به ما زنگ بزنید لطفاً یک جای ثابت باشید و آنتن رو هم چک بکنید که خلاصه ارتباطمون قطع نشه. چه کار بکنیم آقای ممتحن؟
جواب بدیم
ادامه بدیم باشه. خب خانم مجیدی از آلمان گفتن عقد موقت که یه حکم شرعیه مبنای قرآنیش کدوم؟
اولا این اولانه خیلی مهمه، بارها عرض کردیم. اولا ما احکام شرعیمون منابع مختلف داره، یعنی فقط منبع احکام قرآن نیست. اون شعار دیگران بود که گفتن حسبنا کتاب الله، یعنی قرآن برای ما بس است. خب اگر قرآن برای ما بس است، چند تا آیه احکامی داره؟ 500 تا. ما چقدر احکام داریم؟ 10,000. پس ما چیکار میکنیم؟ ما کار ما همان است که خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودشون برای ما وظیفه رو روشن کردن.
انی
تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. آیه سوره عجیب. این نکته موثق ترین روایت بین شیعه و سنی همین روایت. چرا؟ به دلیل چی؟ به دلیل اینکه جامعه الازهر مصر یک کتاب چاپ کرد راجع به همین حدیث، خودش کتاب چاپ کرد. حالا کار نداریم بعدن این روایت رو تحریف کردن گفتن کتاب الله و سنتی. نه کتاب الله و اطرتی، یعنی اطرت در کنار قرآن است. این تموم. پس بنابراین ما احکام که میخوام پیدا کنیم، ما که نه، یعنی فقیه مجتهد، احکام رو که میخواد به دست بیاره قرآن رو میبینه، روایات هم میبینه. نماز صبح 2 رکعت است، کجای قرآنه؟ پس چرا سنی و شیعه همه دارن 2 رکعت میخونن، نماز رو 4 رکعت میخونن؟ هر جای قرآن شما بگردید نداره که نماز ظهر 4 رکعته، نداره که نماز مغرب 3 رکعته. کجاش داره؟ همه اهل سنت و همه شیعه هم دارن همین کارو میکنن. پس از کجا در آوردن؟ خود از ارمشاد که هوای نفس؟ نه، اینجوری نیست، روایاته، روایات صحیحه ما. پس این نکته اول اشتباه نکنیم، ما فقط بگردیم تو قرآن بعد میگم آی سوری فلان چیز کجاست، تو قرآن گشتم نیست. پس بیخوده؟ نه بیخود نیست، این همه احکام ما داریم در روایات، در واسه صحیح هست. این نکته رو فراموش نکنیم. اما نکته دومی که خوشبختانه بحث عقد موقت در قرآن است، یک، و در تاریخ شیعه و سنی. کی عقد موقت رو منکره؟ میگن اهل سنت. غلطه. اهل سنت کجا منکرن؟ در زمان خلیفه اول ابوبکر عقد موقت انجام میشده. خودشون میگن در زمان پیغمبر بوده، در زمان خلیفه اول بوده، در زمان خلیفه دوم هم تا سالها بوده، بعد ممنوع کردن. خب نباید ممنوع میکردن. کی حق دارد که یک حکمی از احکام اسلامی جلوشو بگیره؟ پس بنابراین در میان شیعه و سنی بوده، زمان پیغمبر بوده، زمان خلفا بوده، در قرآن هم هست. در قرآن در سوره مارک نساء، نمیدونم اگر اشتباه نکنم آیه 24 باید باشه، چون دیگه مغز منم کامپیوتر نیست، میخوام همه رو دقیقاً فکر میکنم آیه 24 سوره مارک نساء. اگر آیه ممتحن عزیز گل ما میتونن آیه رو ببینن و روی صفحه مونیتور بفرستن که ما هم آیه رو ببینیم، که اگر اشتباه نکنم واژه واستمتعتم داره، که لذا عقد موقت رو میگن متعه، عقد متعه برگرفته از این آیه قرآن است، استمتعتم از این آیه. و خلاصه روایاتی که ما در ذیل همین آیه شریفه و یکی 2-3 تا آیه است داریم، این روایات همه شأن نزول این آیه رو در مورد عقد موقت میدونن.
بله. آیه ممتحن، اگر بتونید آیه 24 نساء، همونطور که آجا گفتن راجع به ازدواج موقت هست که مفسرین هم راجع بهش نظر دادن، میتونید بتونید برامون بیارید که خیلی خوب میشه. بله دیگه، این روایت رو خیلی معتبر برادر اهل سنت میگن دیگه، از خلیفه دوم که ظاهرن 2 تا متعه بوده،
متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، من حرام. این خودش اصلا اقرار به این است که عقد موقت در اسلام مشروعیت داشته، بوده، اصلا در زمان پیغمبر بوده و اصحاب هم اینو اقرار اعتراف میکنن، میگه من جلوشو میگیرم.
بعد عقد موقت زمان پیغمبر انجام میشده. خب این هم آیه 24 فمستمتعتم بهی من هن فآتو هن اجوره هن فریضه. بله
یارو ببینید اینه، رنگیش هم کردن که دیگه همه بینندگان ما خوب ببینن. پس الحمدلله اشتباه هم نکردم.
بله
خوب بود، درست بود اون چیزی که
حالا مضمون آیه هم همینه دیگه. زنانی که شما از اونها تمتع و بهره میجویید باید حقوقشون رو بهشون پرداخت،
یعنی مهریه،
مهریهشون رو بهشون بدید. پیامبر اکرم در زمان ایشون این کار انجام می‌شده، در زمان خلیفه اول انجام می‌شده، در زمان خلیفه دوم تا یه جایی یه کوچولو انجام می‌شده، بعد از اون ایشون دستور دادن که این کار انجام نشه. حالا بعدش چی انجام شد اون بماند. خب محمد از آمریکا، سلام به شما آقا محمد.
سلام عرض کردم.
ارادت داریم عزیزم، صدای شما قطع شد، قربونت برم، سوال تو دوباره بپرس.
حتما عرض کنم که سوال این بود که یه کار ثابتی هست که انجام میدیم،
خب
بعد کار دوم مثلا فروش اتومبیل هست و از این کار درآمدی کسب میشه. حالا اون درآمدی که کسب میشه میخوام ببینم خمسش چجوری انجام باید بشه، این روز سرمایه حساب میشه یا روز سود حساب میشه، چجوری انجام باید بشه؟
مقلد کیه؟
مقلد چه بزرگواری هستی؟
حاج آقا آی سیستان.
بله
مقلد آیت الله سیستانی هستی. سوال دیگه ای نداری محمد جان؟
نخیر، خیلی ممنون.
ارادت، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
تشکر از تمام زحماتت.
خواهش میکنم عزیزم، خدا نگهدار تو، خدا حافظ. خب بریم سراغ سوالهای بعدی. خب تلفن داریم ماشاءالله. رضایی، آقای رضایی هستی جان سلام به شما. قطع شد. هست؟ آقای رضایی هستی جان سلام به شما. آقای رضایی هستی جان سلام عزیزم. خب قطع شد. تلفن اون قطع شد. خب اب نداره. بریم. آها. دوستی تماس گرفتن، آقای حسین زاده از سوئیس، گفتن حاج آقای وحیدپور گفتن که ظاهرا شما گفتید.
نه من نگفتم.
آها یه دوستانی گفتن که اگه در رکعت دوم سوره قل هو الله احد یا سوره توحید نخوانی نماز باطله.
نه نه من ابدا نگفتم. نه برنامه های ما همه تو آرشیو هست.
اصلا این مخالفه
شما. بله شما بعد از سوره هم هر سوره ای رو دلتون میخواد بخوانید بخوانید، چه رکعت اول چه رکعت دوم فرق نمیکنه. بله گفتن در یکی از دو رکعت خوب است که توحید رو بخونید و الا مکروهه. یعنی توحید سوره قل هو الله انقدر فضیلت داره که حداقل یه بار، حالا یا تو رکعت اول یا تو رکعت دوم بخونید، واجب نیستا. پس شما اومدید تو رکعت اول مثلا توحید خوندید، تو رکعت دوم چی هر چی میخواد بخونید دوباره توحید رو بخونید، که عموم مردم نوعا همینطوری دیدی هم قل هو الله رو بلدن هی تکرارش میگن بخون. شما میاد تو رکعت دوم میگی من سوره نزل الله میخونم، بخونید، هیچ اشکال نداره.
بله. آقا تو رکعت اول بعد از حمد هر سوره دوست داشتید بخونید، فقط یه سوره کامل بخونید. بعد تو رکعت دوم بعد از حمد دوباره هر سوره دوست داشتید بخونید، فقط یه سوره کامل بخونید. ظاهرا سوره بلند خوندن مکروهه. آره.
نه سوره بلند. اتفاقا ما شاید همین دیروز بود یه بحثی داریم که تو حوزه برای طلاب عزیز داریم. بحث کتاب شریف العروة الوثقی، خب یک کتاب بسیار معتبر مهم فقهی، اونو داریم بحث میکنیم. بحث ما راجع به قنوت بود، اتفاق قنوت و عرض می‌شود که سجده و امثال اینها. در اونجا مرحوم صاحب کتاب تاکید دارن بر اینکه سور طوال، به اصطلاح سور طولانی، این سورهای طولانی هیچ مشکلی رو دارن. چون بعضی هم میگن سوره طولانی در نماز بخونی اون شکل نماز دیگه به هم میزنه. چرا کس که نگاه می‌کنه میگه ای بابا این نماز نمیخونه که، این یه ساعتی داره سوره مهانه. سوره بقره، سوره بقره چقدره؟ دو جزء و نیمه تقریبا. حتی همون هم کسی بخونه اشکال نداره.
عجب ده. من خودم فکر میکنم مکروه. خب اشکال نداره، کسی هم که میتونن سوره های بلندم بخونن. خب رضایی از سیرجان، بالاخره ارتباطمون با شما وصل شده. آقای رضایی سلام عزیزم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ممنون.
و علیکم السلام. ممنون و متشکرم.
سلامت. حالشون خدمتتون. آقا ما جای کار میکنیم، افرادی که حالا میگه مشو گفت مسلمون دیگه، حالا مثل خودمون اینا گاهن موج میخوام به اهل بیت علیهم السلام توهین میکنن، جسارت میکنن. ما با اینا صحبت میکنیم، مثلا آیه قرآنی میاریم، دلایل میاریم، تاریخ میاریم. مثل خودم مسلمون هستم، حالا از کجا پر هستن چی هست اینا توهین میکنن، جسارت میکنن. بارها مثلا اینو شاهد قضیه بودیم، بهشون میگیم تذکرام میدیم. اینا میخوام ببینم از فقه اینا با اینا مراوده کردن، این نشاست برخاست با اینا میکنیم، بس اینا گوش به حرف نمیدن، مثلا نمیخوان عوض میشن. این آبی که توی ظرفا میخوره اینا حکم مثلا کفار پیدا میکنه، چجوری میشه؟
آها
والا هر چم صحبت باشون میکنیم تو تاثیر هم نداره. حالا بار میگه با آیه قرآن شان آقا امام حسین اینه، شان غیر مهمه، میگه بابا کنسان اون دنیا نوز بلا نیستش و چنین و چنان از این حرفا، اینجوری که
آقای رضایی عزیز، این اتفاق همیشه میفته یا اینکه حالا مثلا یکی دو بار یا تو عصبانیت طرف
گفته؟ نه نه نه، تو حال عادی هم نشستن و میخندن و یه حرف رو میزن
همیشه.
حالا یه قول معروف اینجا عصبانی درج در میاد، نه اون هم نشسته خواهقا میخند و نه اصلا اون دنیا کجا بوده و چنین بوده و اینا ساخته مردم هست و یه حرف رو تو هایی میکنم. اینا اون حکم به صلاح
مرابطه،
بله مرتدینات پیدا میکنه، برخود باید بشه. واقعا ما عصبی هم میشه، خدای عارف اینقدر باید با اینا سر و کله بزنیم آخرام؟
نه نه نه،
همون هر خودت میزنه که میزنه.
آره نه نه، در حد گفتگو
ما خواجه بهت میگم الان خیلی صحبت داره باهات میکنه، این آبی که الان میخوره ترشحاتی که میشه اینا حکم اساسی پیدا میکنه، جزء مرتد حساب میشه. اینو من میخواستم.
چشم
متشکرم برنامه‌تون.
اراده خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب دعوا نه به هیچ وجه، شیعیان منطقی ان، اهل گفتگو ان، دعوا نداریم با کسی، خود اهل بیت هم این کارو نکردن هیچ وقت. خب خانم رحیمه از مشهد مقدس از طریق واتساپ تماس گرفتن، سلام به شما.
سلام، خسته نباشین.
ارادت داریم خانم رحیمه، بفرمایید.
میخواستم بدونم بعضیا برای سجده کردن مثلا، ببخشید میگم بعضیا، سجده یعنی رو به قبله بودن، درسته؟ یعنی حتما با سجده رو به قبله انجام بدیم.
خب
ولی بعضی ها میان مثلا برای زیارت عاشورا یا سجده هایی که چهار سوره‌ای که سجده داره، من دیدم تو مجلس ختم به هر طرفی که دلشون خواست سجده میکنن. این اگه برای من روشن کنین ممنون میشم ازتون.
چشم چشم. خانم رحیمی از مشهد، از خود مشهد تماس میگیری؟
بله بله، از خود مشهد.
التماس دعا داریم، انشاءالله نائب
الوزیر باشه. محتاجم بدا، خداحافظ شما. خدا. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم، لطف دارید. خدا نگهدار. خداحافظ. خب بریم یه فاصله کوتاه بگیریم و تلفن ها هم خیلی زیاده، بچه ها سعی کنن فاصله کوتاهی برن، بیایم به تلفن های مردم پاسخ بدیم. اینجا زمزم احکام هست، با کلی عشق و ارادت داریم راجع به باید و نباید های دین صحبت میکنیم که یاد گرفتنشون هم خیلی شیرینه، لذت بخش، آدم از زندگی خودش لذت میبره وقتی زندگی پاک و سالمی داره. شبتون بخیر، با ما باشید. خب شبتون بخیر باشه دوستان خوب و محترم. بدون هیچ مقدمه ای میریم سراغ پاسخ دادن به سوالات شرعی شما. اونایی که تازه همین الان تلویزیون رو روشن کردید، شبکه ولایت رو دارید میبینید، برنامه ما زنده است، به سوالات شرعی شما داریم پاسخ میدیم و راه ارتباطی هم که براتون زیرنویس هست، میتونید از این طریق به ما زنگ بزنید. از طریق واتساپ تماس صوتی میتونید بگیرید یا از طریق تلفن و پیام برامو بفرستید. خب بریم سراغ پاسخ دادن به سوال‌ها. آقای حسین زاده از سوئیس گفتن گاهی وقتا آدم قرض میده بعد طرف نمیده، اذیت میکنه، این بعدن دیگه آدم نمیتونه اعتماد بکنه، چیکار باید بکنه؟
حرف درستی هم هست واقعا. به تعبیر قرآن میگه مناع للخیر، بعضیا مانع کار خیر میشن. خب اگر 4 نفر واقعا قرض گرفتن، از 4 نفر 3 نفرشون قرضشو یا نمیده یا سر وقت نمیده، انسان دیگه اعتماد و اطمینان خودش از دست میده. ما باید کاری بکنیم که این روحیه اعتماد و اطمینان بین خودمون باقی بماند، سلب نشه. و اما حکم شرعیش، ایشون فرمودن از نظر شرعی چیه؟ 2 دستن اینا. یه وقت بنده خداییست واقعا سر وقت نمیتونه بده، دستش خالیه، این کار حرامی نکرده، گناه نکرده، اون نداره. به قول معروف میگه کف دستی که مو نداره شما چی بکنی؟ نداره، کار حرام نکرده، ولی باید بیاد پیش شما بگه که آی سوری ببخشید، من فرضا مثال میزنم، چک داده بودم امروز روزش بوده پاس کنم، واقعا به خدا بوده اصلا وضعم خوب نیست، ندارم، از شما مهلت بگیر، نه اینکه رها کنه بره. این مال آدمی که نداره. و اما دسته دوم آدمایی که نه دارن، میتونه سر وقت بده، همین امروز میتونه چکشو پاس کنه، پول به حسابش بریزه، بیاد به شما بده نقدی، بگو ولش کن، این کار حرام کرده. کسی که سر قرار، سر وعده، قرارداد، تاریخ داره، زمان داره، باید عمل بکنه، عمل نمیکنه، ادای دین را تاخیر میندازه بدون عذر، کار حرام کرده. معصیت.
خیلی خوب، سپاسگزار. بریم سراغ سوالهای بعدی. راستی چون پیامکن داریم، به هر حال کسایی که پیام میفرستن اونا محترمن، بذارید یه پیام بخونم یه پاسخ تلفن بدیم. استاد گفتن با عرض سلام، من تازه فهمیدم که وقتی وضو میگیرید دستها باید از آرنج تا نوک انگشتان شسته بشه و اگر اینجوری وضو نگیریم وضومون باطله. الان تکلیف وضوهای قبلی من چی میشه؟
چه جوری گرفته بودن؟ خب
ظاهرا مثلا نمیتونم یه جوری گرفتن،
فکر میکنم اینجوری گرفته بودن، بعضیا از آرنج گرفته تا اینجا، فکر میکنه که این دستها رو تا مچ
دیگه
قبل از
وضو
شسته دیگه، قشنگ شسته، بعدم صورت. این دستی که میشونه این مقدمه وضوئه، این خود وضو که نیستش که. اصلا من نمیخوام بشونم، من بعد وقت خودم دستمو قبلا مثلا با صابون یا مایع شسته بودم، تمیز تمیز. الان که میخوام وضو بگیرم اصلا فوری آب میذارم صورتم دیگه نمیشم. چرا؟ کار لغو اسراف هم، من شسته بودم. این شستن جزء وضو نیست. بنابراین اگر خیال کرد که دیگه این لازم نیست، چرا شسته از اینجا تا اینجا، این وضو باطله. وضو که باطل بود نماز باطله. به قدری که یقین داره که قبلا اینجوری وضو گرفته و اینجوری نماز خونده، به اندازه یقینا کمترین مقداری که یقین داره باید قضا کنه.
بله. خب پاسخ به سوال بعدی ما. محمد از آمریکا پرسید که راجب خمس کار دومی که دارن انجام میدن.
خیلی سوال قشنگی به نظر من، خدا خیرشون بده. واقعا اینا کجا هستن و چه دغدغه هایی دارن؟ ببین کسانی که دو جور کار دارن، یه کار ثابت داره، مثلا فرض کن شاغل، فرض و مثال میذارم توی یه اداره حقوق بگیره شاغله، خب طبیعتا این سال خمسی داره برای خودش دیگه.
آره.
سر سال خمسیش میبینه که آیا از حقوقش چیزی باقی مونده خمسیش بده یا نه. یه کاری هم داره که مستمر نیست، موقتی، مقطعی ما بهش میگیم، مقطعی. گاهی مثلا یه ماشینی گیرش میاد، فرض کن که خرید فروش میکنه، گاهی اون دیگه سال جدا نمیخواد، اونم جزء همون حساب بکنه. یعنی هر درآمدی از اون کار مقطعی داشت جزء همون حساب بکنه. امروز اگر فرض مثال میزنم، امروز اگر سر سال خمسیشه، ببینه از اون کار ثابته چقدر از حقوقش مونده، از اون کار مقطعی هم اگر سودی کرده چقدر باقی مونده، خمسشو بده.
آره.
جدا نکنه. این یک نکته. دومیشون فرمودن که سرمایه. خب ایشون حتما یه سرمایه‌ای دارن دیگه، نه برای کار ثابته، چون کار ثابته کار مثلا فرض کن اداریه، ولی برای خرید فروش ماشینه حتما یه سرمایه‌ای دارن دیگه، این سرمایه رو ماشین می‌خره، ماشین می‌فروشه، سرمایه کار کرده. این سرمایه رو یک بار که خمسشو بدن دیگه کافیه. یعنی فرض بفرمایید که این سرمایه‌ای که تو کار انداخته، مثال میزنم، حالا فرض کن به پول خودمون، به پول ایران، شما بفرمایید 500 میلیونه، میخواد 2-3 تا ماشین باش خرید فروش بکنه، 4 تا ماشین خرید فروش بکنه، 500 میلیونه. این 500 میلیون یک بار که خمسش داده بشه دیگه کافی است دیگه، این سرمایه هر چه میگرده، هر چه میچرخه دیگه خمس نداره.
حالا این سرمایه من اگه سال بعد مثلا شد 600 میلیون
احسن تو اضافه خمس داره.
آره اون 100 تومنش بلد. فقط خمس بلد. داره دیگه.
فقط 100 تومنه.
آه. چون وقتی میگیم هرچی بچرخه بعضیا اشتباه میگیرن فکر میکنن حالا هر چی زیاد شد دیگه
بیشتر. نه 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 اون اصل سرمایه‌ای که خمس داده شد دیگه خمس داده.
آره
مازادش خمس داره.
آه تو همون قاعده‌ای که یاد گرفتیم دیگه هر چی که خمسش رو بدی دیگه خمس نداره. خب
یه نکته من اضافه کنم اشکال نداره، این خیلی نکته قشنگیه. برخی از مراجع مخصوصا حضرت آیت الله سیستانی این نکته جالب رو فرمودن و اون این است که شما وقتی خمس دادی خمسش دادی یه پولی برات مون. از اون پوله که خمس دادی اگر تو سال برداری مصرف بکنی از اون پوله ها سر سال خمسی میتونی اونو پرش کنی به اون اندازه که پرش کنی خمس نداره. مثال بزنم؟
آه مثال بزن. خیلی کوتاه.
خیلی کوتاه. خیلی کوتاه. آقای سودی 5 میلیون داشته. خمسش داده 10 میلیون داده شده 40 میلیون. سر سال خمسی میگه خب الحمدلله خدا رو شکر پس اندازه‌ی ما شده 10 میلیون. این خمس نداره. چرا؟ چرا؟
چرا؟
بله شما از از چی خرج کردی؟ رفتی از پول خمس داده مثلا ورچه خیلی خرج کردی. یه خرج کردی. خب از اون کم شده. این پولی که الان سر سال خمسی داری اونو پرش بکنه. اینو میگن قانون جایگزینی. خلاصه خیلی ساده بگم سر سال خمسی که خمس دادی چقدر پول داشتی؟
40 میلیون.
باریکالله. الان اگر مجموع دارایی شما 40 میلیون باشه خمس نداری.
آها. یعنی اینکه من خمسمو دادم 40 میلیون مونده. حالا از این 40 میلیون رفتم روغن و پیاز و نمک
از اون خرج کردی.
اینا خریدم.
خرج کردی از اونا. بعد اون وقت درآمدی به دست آوردی سر سال خمسی درآمده اومده اضافه است الحمدلله خدا رو شکر. درآمده رو میذاری جای اون پرش میکنی تا سقف 40 میلیون اون خمس. اگه بیشتر از 40 میلیون بود خمس داره.
خب سید مرتضی از افغانستان سلام به تو و سلام به افغانستان عزیز. بفرمایید. سید مرتضی صدای من رو میشنوی؟ قطع شد. خب دوباره ارتباط بگیرم بچه‌ها که بتونیم پاسخ. بله بله یه پیامک گفتن با عرض سلام توهین کردن به عایشه همسر پیامبر چه حکمی دارد؟ رضا چنانی از چنانه این پیامک رو.
چنانه کجاست؟
نمیدونم واقعا. الان سرچ میکنم بهتون میگم از دوست خوب گوگل.
ببین اصلا تو مسلک شیعه تو قاموس شیعه توهین و بی‌ادبی جایی نداره. من اینو بارها عرض کردم. البته نه من عرض کردم. من که کسی نیستم، من شاگردی هستم از شاگردان این مکتب. بزرگانم اینو به ما یاد دادن. آیات ما، روایات ما اینو به ما یاد دادن. اصلا در قاموس ائمه ما بی‌ادبی اهانت نبوده به هیچ کس. حالا چه رسد به نزدیکان پیامبر عظیم شان اسلام بله. که خلاصه با حضرت نسبتی دارن، زنان پیامبرن. هر کس، هر فرق نمی‌کنه. عرض کردم مخصوصا منسوبین به پیامبر عظیم شان اسلام حالا چه ازواجشون باشن چه دیگران باشن اهانت، بی‌ادبی، توهین اینجور چیزا رو ما اصلا نداریم در قاموس خودمون. بحثای تاریخی داریم، بحثای تاریخی بحث علمیه. دعوا ما نداریم، میشینیم تاریخ رو بررسی میکنیم و بحث میکنیم ببینیم که مثلا فرض بفرمایید پیامبر همسران متعددی داشتن، عمل کرده اون همسران چی بوده، چه اشکال داره؟ آدم میاد بررسی میکنه. هیچ اشکال هم نداره. ولی این بحث بحث علمیه، بحث تاریخیه. نه خدای نکرده مثل این است که ما تو مباحث تاریخی خیلی داریم بحثای تاریخی جنجالیه. باش چه اشکالی داره؟ ولی فحش، بی‌ادبی، اهانت تو نه اینا رو نداریم.
بله
الحمدلله خدا رو شکر میکنیم که شیعه به واسطه آموزه‌های اهل بیت خدا رو شکر واقعا اینو میگم جوری ما رو بار آوردن که با دشمنان خودشون هم باید با ادب و با متانت برخورد کنن.
بله دهستان چنانه هم در بخش فتح المبین شوش در استان خوزستان.
خیلی خوب سلام میکنیم بهش.
ارادتمندیم. سید مصطفی، سید مرتضی از افغانستان سلام به شما. سید مرتضی سلام به شما. خب بچه ها ارتباطمون قطع شده. خب ارتباطمون عظیم از تالش، عظیم عزیز از تالش سلام به شما.
سلام وقتتون بخیر، خسته نباشید.
خوبید، سلامتی؟
ممنونم، تشکر.
بگو عزیز جان.
در یکی از آیه های سوره مریم اشاره شده که انسان ها همین میرن به جهنم. اینو میشه حاجی آقا برای ما توضیح بده جریان چیه؟
چشم. عظیم جان،
بله.
برنامه زمزم احکام سوالهای احکام شرعی پاسخ میده. خب
بله.
سوالهای قرآنی رو در پرسمان قرآنی باید
ولی بپنید. جواب میدیم بشونه
ولی جواب میدیم. سوال شرعی نداری عزیزم؟
سوال شرعی که من دفعه پیش از شما پرسیدم کسفر هستم من، اگه یادتون باشه.
آها عیب نداره، هر چند تا سوال شرعی داشتی بپرسی ما مخلص هم هستیم، همش هم میخریم ازت.
ممنونم، تشکر.
ارادت یا علی. خدا خب سید فاطمه از تهران، اینقدر تلفن ها زیاده من شرمنده مردم دارم میشم. خانم سید فاطمه از تهران سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
شبتون
بخیر. من بی اختیار 5 سال بی اختیاری ادرار دارم، به خاطر همینم نماز نمیخونم. آیا بخونم اشکالی نداره یا نه؟
آها خانم سید فاطمه از تهران، این مشکل شما در طول 24 ساعت گاهی وقتا میشه که مثلا نیم ساعت یک ساعت این بی اختیاری رو نداشته باشید؟
حمام میخورم، از حمام میام بیرون که میخوام نماز بخونم، همون تو حمام هم وضو میگیرم میام، باز هم اینجوری میشم بی اختیاریه.
آها
بعد هم دکتر رفتم که دیگه خسته شدم.
خدا انشالله بهتون سلامتی بده. آقای وحیدپور احکام مربوط به نماز شما رو براتون میگن. خدا نگهدار. خیلی
دست ممنون.
خواهش میکنم.
خدا ما باید سریع جوابا رو بده.
آره خیلی زیاد. خب سید مرتضی وصل نشد بچه ها؟ نه. خب کی؟ آقای قفاری از تالش سلام، شما شبتون بخیر.
سلام علیکم. یه سوال شهری از نظر غسل داشتم.
جونم.
من یه فرد تقریبا کاملا معلول هستم. سلام علیکم، خسته نباشید.
سید از آقای فامیلیشون یادم رفت، با تلفن با ما صحبت بکنید. آقای قفاری
جان،
با تلفن با من صحبت بکنید لطفا. صدای تلویزیون رو ببندید. بله آقای غفاری،
خسته نباشید.
ارادت دارم عزیزم.
من غفاری هستم از تالش. من یک مرد کاری هستم. خانم گفتم من گفتم معمولا نشسته غسل انجام میدم.
خب بفرمایید آقای غفاری، میشنویم صداتون رو.
بله من معمولا نشسته انجام میخواستم به آقای غسل من صحیح هستش یا نیستش؟
چشم بیا علی. خدا نگهدار، خداحافظ. شما 10 تا
تلفن داشتید، خداحافظ. 10 تا تلک اشارتون کامله.
آره
دیگه 10 تا کامل شد دیگه، میخواد اینا رو جواب بدید.
خب باشه بریم سراغ پاسخ دادن. 5 دقیقه فرصت داریم. خیلی خوب،
5 تا هنوز جواب ندادین.
آره هنوز خیلی داره جواب ندادیم. خب خانم رحیمی از مشهد زنگ زدن گفتن که
سیرجان جواب ندادیم.
کی؟
سیرجان.
سیرجان چی گفتن؟
گفتن که بعضی
آها بعضی توهین به اهل بیت میکنن.
بله.
اون بعدش تماس گرفت؟
نه.
خب توهین به اهل بیت میکنن، ما چه حکمی داریم؟ اولا حکم اون چیه؟ اون مسلمانه. بعد این آبی که میخوره نمیدونم، استخری که باش میریم.
البته انشالله که ما همچین سایی نداشته باشیم. آقای سوری سوال کردن، عصبانی نه. ببینید دیگه قید و قیود رو ما باید بگیم حتما. اگر در حال عادی باشه، ایشون گفت حال عادیه، و با علم و عرض می شود که با اختیار این کارو داره انجام میده، خب این ناسبی حساب میشه. ناسبی کسی است که اعلان میکنه دشمنی خودش رو، این ناسبی است. اصطلاحا بهش میگیم ناسبی است، حالا یا با زبان یا با قلم. در هر صورتی ایشون داره ناسزا میگه به اهل بیت، ناسزا بگوید، جسارت بکنه، توهین بکنه، ناسبی است. ناسبی رو همه فقها نجس میدونن، بنابراین آبی که میخوری نمیتونی شما بخورید. و عرض می شود که در هر صورت نجس دیگه.
آره
نجس. روایات ما دارد که و ناسبی یا انجس من الکلب، ناجس ناسبی از سگ نجس تر است و با اون مراوده و رفت آمدم حق نداریم بکنیم.
بله خب خانم رحیمی از مشهد گفتن که بعضیا مثلا سجده بعد از زیارت عاشورا،
بله، رو به قبله نمیکنن.
سجده آیات واجبی که سجده دارن باید رو به قبله باشه؟
نه سجده نماز فقط رو به قبله باشه، سجده سهو رو به قبله باشه، سجده خود نماز، سجده نماز احتیاط رو به قبله باشه. بله، زیارت عاشورا خود میخواد سجده کنه. سجده معناش این است که پیشانی را بر مهر یا بر چیزی که سجده بر آن صحیح است، مثل کاغذ و چوب و برگ و اینها باشه. هفت عضو هم رو زمین، این میشه سجده. تمام. وضو هم نمیخواد، ذکرم البته حالا تو سجده زیارت عاشورا ذکر داره، خیلی خوب، ولی رو به قبله نمیخواد. سجده چهار سوره واجب قرآن هم همین طریقه، یعنی پیشانی رو مهر میگذاره، هفت عضو روی زمین و ذکرم نداره، وضو هم نمیخواد، رو به قبله هم نمیخواد.
آها، بعد پیشانیمون حتما باید روی چیزی باشه که این صحیحه برای
لا سجده بهش گفته نمیشه.
آها، خیلی خوب. سجده شکر چطور؟ ما میخوایم خدا رو شکر کنیم،
اونم همینطور
باید حتما، یا روی مهدی یا روی برگی یا روی پنبه‌ای کاغذی. خیلی خوب، سپاسگزار. تلفن بعدی رو میخوایم پاسخ بدیم که تالش. سوال پرسیدن از تالش،
همه به جهنم میرن،
آیه‌ای در سوره مریم. بله، بله، بله. گفته همه میرن جهنم،
همینطوره. ان منکم الا واردها، همه شما جهنم میرید. کان ذلک علی الله حتما مقضی، یا این سنت لا یتغیر خداست. منتها چرا همه به جهنم میرن؟ چون باید از جهنم عبور کنن. صراط کجاست؟
صراط از جهنم عبور،
صراط از جهنم عبور،
راه بهشت از جهنم
میگذرد. این خیلی مهمه، همینه. و اگر هنر داشتیم تونستیم از جهنم عبور کنیم بریم بیرون، انشالله دیگه ببینید اینها عبوردن. وقتم نداریم ولی خیلی سریع. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، حتما مقضی یعنی حتمی هم هست.
بعدش هم اومده استاد
ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جثیا. بعد وقتی خواستن از جهنم عبور بکنن، متقین پرهیزکاران رو نجات میدیم، میبریمشون بیرون و ظالمین هم در جهنم میمونن.
بله، خیلی خوب. پس راه راه بهشت از جهنم میگذره، اونایی که خوبن تخت گاز میرن، اونایی که نه میفتن پایین و خلاصه الهی که نصیبش کی نشه. میگن خیلی سخته. خب بعد خانومی که زنگ زدن گفتن من بی اختیاری ادرار دارم، نمازمو چیکار کنم؟
خب البته مشکل و خدا انشالله عافیتشون بده، ولی این رو باید بدونن که ایشون تنها نیستن، مشابه ایشون از آقایون خانوما هستن خیلیان، ولی اونا نمازشون رو میخونن. چرا؟ خاطر اینکه نماز در هیچ حالی و هیچ صورتی قابل ترک نیست. بله، موارد خاصه، مثلا پریوده، ایام خاص عادته، خب بله، ولی در این حال که مثلا آقای سوری سوال کردم که این افرادی که تکرر ادرار دارن، اینا دو دستن. بعضیاشون هستن که هر لحظه که ادرار خارج نمیشه، که مثلا نیم ساعت، یه ربع، ده دقیقه، یه فاصله ایست که در اون فاصله پاکه، همون فاصله نمازشو بخونه، ولی اون که فقط واجبات، مستحبات هم اصلا نخونه، هیچ مستحب هم نخونه، دو تا نماز هم به هم بچسبونه و تخت گاز به قول شما نمازشو بخونه، این باید بخونه. این مال اونی که فاصله داره. اگر فاصله نداره، یعنی مرتب هر ثانیه این بنده خدا ازش ادرار خارج میشه، این باید یک لباسای خاصی هم الان هست، قدیما که نبود که کارایی میکردن، الان که هست از نظر پزشکی، کیسه‌هایی هست، پنبه‌ای هست، چی هست، اینا میگذاره که لباسش آلوده نشه و وضو رو میگیره، ورد میشود برای هر نماز یه وضو میگیره، برای نماز یه وضو گرفته، الله اکبر نماز رو میخونه، با اینکه همون ادرار خارج میشه وضو میگیره، نماز عصر هم میخونه، نمازش هم درسته. و نمازها قابل ترک کردن نیستن، هر اندازه که ایشون نماز رو نخونده انشالله اونا رو جبران بکنه و قضا کنه.
بله، وقتمون تمومه، فقط سوال قفاری از تالش، گفتن معلولن قسلونه
نشسته. خب نمیتونه ایشون بیسته، اشکالی نداره، اصلا کسی هم که میتونه بیسته، ولی میگه من حالشو ندارم، اصلا یه کار دیگه، من میخوام یه صندلی بذارم تو همون زیر دوش، قشنگ رو صندلی بشینم قسل کنم، باش چه اشکال داره. مهم این است که در قسل کردن آب به اعضای قسل برسد، سر و گردنو که بشینی یا وایسی فرق نمیکنه، میمونه بدنت، بدنت هم حالا نشسته یه ذره خودتو تکون بدی اینور اونور، مثلا کمر جلو فرض کنید، پا یه ذره خودتو بلند میکنی، فرض بفرمایید پا تماب میگیره، سمت چپ تماب میگیره. در هر صورت مهم این است که اعضای شما، یعنی تمام بدن در غسل کردن، اعضای غسل همه بدنه، همه بدن آب بگیره، حال میخوای نشسته باشه، مثلا خوابیده باشه، بخوابه زیر دوش بخوابه زیر دوش غسل کنه، هیچ فرق نمیکنه. بگم اینو تمام آخرشه، گفتن که یه کسی کارگری داشت، اون وقت آهنگری ها باید کوره رو میدمیدن، مثل الان برق نبود، و یه کارگر میذاشتن هی باید بدمه
که این باد میزد در
چه این آهنه بتونه
داغ بشه، یعنی سرخ بشه.
بهش گفتش که بیشین، گفت که نمیتونم موسا بیشینم که، گفتش که اول که گفت بیست، گفت نمیتونم بیستم که، گفت خب بشین، گفت نمیتونم بشینم، گفتش که خب بخواب، بخوابو بدم، گفت نمیتونم، گفت بمیرو بدم، من کار ندارم به این کارا، تو بدم. این قصد کردن ملاکش این است که بدن آب بگیره. حالا شما میخواد بخواب زیر دوش، میخواد بشین زیر دوش، میخواد بیست، هیچ فرقی نمیکنه.
نمیکنه. خیلی خب سپاسگزار، خیلی ممنونم. شرمنده اونایی که پیامک فرستادین شدیم و نتونستیم پاسخ بدیم، ببخشید. امروز تلفن ها، امشب تلفن ها فوق العاده بود. کلا چند برنامه‌ای هست که مردم لطف دارن و اینقدر به ما لطف دارن میان روی خط ارتباطی ما. سپاسگزارم. باید خداحافظی بکنم از آقای وحیدپور عزیزمون که زحمت کشید، آقا لطف کرد.
ممنونم.
حضور شما باعث این نشاط و انرژی برنامه.
تشکر می‌کنم از شما، از همه بینندگان خوب، از بچه های خود شبکه که الان نمیبینن ولی خب زحمت میکشن.
بله واقعا زحمت میکشن. خیلی ممنونم از آقای ممتحن، ناظر خوبمون آقای رشیدی، تصویربردار خوبمون آقای خلیلی، کارگردان خوبمون آقای امین اسلامی و دوستانشون در بخش صدا برداری و فنی، آقای ابو اسحاق در و سید حسن حسینی در امپکس، آقای نیکو بیان و قومی و مرادی و آقای مشفق در بخش ترابری. دیگه کیو بگم،
همه
بچه ها خیلی ها دارن زحمت میکشن تا زمزم احکام روی آنتن بره. شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 6 تا 7 غروب این برنامه تقدیمتون میشه به صورت زنده. خودتون بیاید ببینید، دیگران رو هم دعوت بکنید. راجع به برنامه میتونید نظر بدید، به سامانه ای که زیرنویس هست و شماره تلفنی که هست بگید، نظر بدید، پیشنهاد بدید تا در خدمتتون باشیم. ارادتمندیم، سالم باشید و عامل به احکام دین. خداحافظ.